به نام خدا. تلاشی از کانال تلگرامی پردیس کتاب. کتاب دهمین مکاشفه، ادامه پیشگویی های آسمانی. فصل 4، یادآوری. پیدا چو گوهر ز قطره آب شدیم، وانگاه نهان چو در نایاب شدیم. بودیم به خواب در شبستان عدم، بیدار شدیم و باز در خواب شدیم. مشتاق اصفهانی. صبح روز بعد با صدای گوشخراش قوشی که در بالای سرم پرواز می کرد از خواب بیدار شده و با هوشیاری از جا برخاستم. چند لحظه‌ای با دقت گوش فرا دادم و تصویر قوش در حال پرواز را در ذهنم مجسم کردم. او بار دیگر صدایی کرد و سپس ساکت شد. با عجله از درز چادر بیرون را نگریستم. هوا گرم و ابری بود و نسیم ملایمی شاخه های نوک درختان را به نوسان درآورده بود. از کوله پشتیم بسته باندی بیرون آورده و قوزکم را با دقت باند پیچی کردم. هنگام این کار متوجه شدم که مفصل قوزکم درد چندانی ندارد. پس از اتمام باند پیچی از چادر بیرون خزیدم و ایستادم. چند لحظه به همان حال ماندم و بعد با احتیاط سنگینیم را روی پایم انداختم و قدمی به جلو برداشتم. احساس می کردم که قوزک پایم ضعیف است، اما فکر کردم که اگر کمی بلنگم و فشار کمتری روی آن بیاندازم می توانم راه بروم. با خود فکر کردم که آیا شیوه کار مایا باعث بهبود پایم شده یا آنکه قوزک پایم فقط آسیبی جزئی دیده بود که در نتیجه استراحت برطرف شده است. اما هیچ راهی برای رسیدن به پاسخ نداشتم. از کوله پشتیم یک دست لباس تمیز بیرون آورده و ظرفهای کثیف شب قبل را هم جمع کردم و بسیار محتاطانه در حالی که گوشهایم را برای شنیدن هر صدای ناآشنایی تیز کرده بودم به طرف نهر آب رفتم. پس از آنکه نقطه ای را در کنار نهر پیدا کردم که مطمئن بودم از هیچ طرف دید ندارد، لباسهایم را کنده و وارد آب شدم. آب سرد و نیرو بخش بود و من در آن دراز کشیده و بدون آنکه فکر به خصوصی به مخیله ام راه دهم سعی کردم احساس استراب و نگرانی را که در درونم می جوشید با خیره شدم به برگ‌های رنگارنگی که بالای سرم قرار داشت از خود دور سازم. ناگهان رویایی که شب قبل دیده بودم به یادم آمد. من روی تخت سنگی نشسته بودم. اتفاقی در شرف وقوع بود. ویل هم آنجا پیش من بود و دیگران هم بودند. در عمق ذهنم تصویر مبهمی از زمینه ای آبی و کهربایی ظاهر شد. با همه وجود سعی کردم که همه رویا را به یاد بیاورم، اما دیگر هیچ چیز به ذهنم نیامد. در حالی که بسته صابون را باز می کردم متوجه شدم که درختان و بوته های اطرافم از حد طبیعی بزرگتر شدند. چنین به نظر می رسید که با به یاد آوردن سطح انرژی خود را افزایش دادم. در حالی که احساس سبکی خارق‌العاده می کردم با سرعت بدنم را شسته و سپس به شستن ظرف ها پرداختم. در این اثنا چشمم به تخت سنگ بزرگی افتاد که بیشباهت به آن که در رؤیا دیده بودم نبود. به کنارش رفته و با دقت آن را مورد بررسی قرار دادم. تخت سنگ صافی بود که بیش از 10 متر قطر داشت و رنگ و حالتش هم به طور دقیق مانند تخت سنگ رؤیایی‌ام بود. به طرف چادرم برگشتم و ظرف چند دقیقه آن را جمع کرده و همراه با دیگر وسایلم زیر تنه درختانی که به زمین افتاده بودند پهن کردم. بعد دوباره به کنار تخت سنگ برگشتم و روی آن نشستم و سعی کردم به خاطر بیاورم که ویل در رویایم کجا قرار گرفته بود. او در طرف چپ سرم ایستاده بود. با به خاطر آوردن این موضوع ناگهان تصویر بسیار واضحی از او جلوی چشمانم ظاهر شد. با زحمت زیاد تمام جزئیات او را در ذهنم حفظ کرده و سپس این تصویر را در میانه زمینه آبی قرار دادم. لحظه بعد احساس فشار در قفسه سینه ام کرده و ناگهان در میان رنگ ها به پرواز در آمدم. وقتی که متوقف شدم در محیطی بودم که فضای آبی کمرنگ و درخشان آن را در بر گرفته بود و ویل هم در کنارم بود. او در حالی که نزدیکتر می آمد گفت: خدا را شکر که برگشتی. من هر کار کردم نتوانستم تو را پیدا کنم، چون بیش از حد متراکم شده بودی. پرسیدم: وقتی که با هم بودیم چه اتفاقی افتاد؟ چرا صدای هم همه آنقدر بلند شد؟ نمیدانم ما الان کجا هستیم؟ ما الان در بعد به خصوصی هستیم که رؤیاها در آن به وقوع می پیوندد. به فضای آبی نگاه کردم. همه چیز در حال سکون بود. پرسیدم: تو قبلا هم اینجا بوده ای؟ بله، قبل از آن که تو را در کنار آبشارها ملاقات کنم به اینجا آمدم. البته در آن موقع دلیلش را نمی دانستم. مدتی هر دو به فضای آبی نگریستیم و بالاخره ویل پرسید: وقتی برگشتی چه اتفاقی افتاد؟ من با هیجان تمام آنچه را که اتفاق افتاده بود برایش شرح دادم. اول ذهنم را بر آنچه که جوئل درباره فروپاشی محیط زیست و اجتماع گفته بود متمرکز کردم. ویل با دقت به من گوش داد و به نظر می رسید که نظرات جوئل را کلمه به کلمه جذب می کند. پس از مدتی گفت: او واهمه را تشریح می کرده است. من به علامت توافق سر تکان داده و گفتم: بله، من هم همین عقیده را دارم. اما به نظر تو آیا تمام پیشبینی هایی که می کرد در شرف تکوین است؟ به نظر من آنچه واقعا خطرناک است این است که عده زیادی به این نتیجه میرسن که این احتمال وجود دارد. اگر به یاد داشته باشی مکاشفه نهم میگوید رنسانس معنوی همزمان با شکوفاییش باید بر واهمه نیز غلبه کند. صحبتش را قطع کرده و گفتم: من یک نفر دیگر را هم دیدم، یک زن را. و سپس در حالی که او به دقت گوش میداد جزئیات برخوردم با مایا را به خصوص درباره در رفتگی قوزک پایم و روش شفای او تشریح دادم. وقتی صحبتم تمام شد ویل در حالی که عمیقاً به فکر فرو رفته بود به فضای مقابل خیره شد. من افزودم: گمان می کنم که مایا همان زنی است که در تصویر ذهنی ویلیامز حضور داشت، همان زنی که سعی در جلوگیری از وقوع جنگ بین آمریکایی ها و سرخپوستان داشت. ویل جواب داد: شاید این تئوری او درباره شفابخشی راهی برای رویارویی و مبارزه با واهمه باشد. به او اشاره کردم که ادامه دهد. او گفت: همه این اتفاقات به نظر منطقی می آید و قابل درک است. به آنچه که تا به حال اتفاق افتاده فکر کن. تو به جستجوی چارلین اینجا آمدی و به دیوید برخوردی که گفت مکاشفه دهم ما را به درک بهتری از رنسانس معنوی که در روی زمین در حال تکوین است هدایت می کند، که این ادراک با پی بردن به رابطه ما با جهان ماورا و بعد دیگر کامل می شود. او همچنین به تو گفت که این مکاشفه با درک نداهای باطنی من و حفظ و تقویت آنها در ذهن من و یافتن گذرگاهی به بعد دیگر ارتباط دارد. تو با توجه به این رهنمودهای دیوید توانستی با استفاده از ندای باطنیت مرا در کنار آبشارها پیدا کنی و من این موضوع را تایید کرده و به تو گفتم که تصویر ذهنی که ما از خود داریم ما را به جهان ماورا هدایت می کند و تمام آحاد بشر به تدریج به سوی این بعد دیگر در حرکتند. کمی بعد ما شاهد بودیم که ویلیامز زندگی گذشتهش را مرور کرد و دیدیم که او از این که توانسته کاری را که می‌خواسته در زندگی انجام بدهد دچار رنج و عذاب است و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که او در نظر داشته برای از بین بردن واهمه ای که مانع از درک معنوی بشر است گروهی تشکیل دهد. او به ما میگوید که تنها با درک چگونگی این واهمه امکان غلبه بر آن به وجود می آید. پس از آن از هم جدا می شویم و تو به یک روزنامه نگار به نام جوئل برخورد می کنی که با صحبتهایش تصویر دهشتناکی از آینده ترسیم می کند و در حقیقت عقیده دارد که این واهمه تمدن بشری را به سوی نابودی سوق می دهد. پس از آن به زنی برخورد می کنی که تمام عمر خود را صرف مداوا و شفای جسم و روح کرده و راهی که برای این شفا بخشی پیش گرفته است این است که مردم باید با مرور زندگیشان منابعی را که در اثر واهمه مسدود شده اند به یاد آورده و آن را از میان بردارند و در ضمن آنها را در درک رسالتی که برای آن به دنیا آمده اند یاری می دهد. حرکتی ناگهانی توجه ما را به خود جلب کرد و دیدیم که در فاصله 50 متری ما گروهی دیگر از ارواح گرد هم جمع شدند. ویل گفت آنها احتمالاً به اینجا آمده اند تا شخصی را در دیدن رؤیایش یاری دهند. به او خیره شدم و پرسیدم منظورت این است که آنها به ما کمک می کنند تا خواب ببینیم؟ بله، آنها به نحوی در رؤیاهای ما دخالت دارند. دیشب وقتی که تو خواب می دیدی گروه دیگری از ارواح در اینجا جمع شده بودند. تو چطور از رؤیای من با خبر بودی؟ وقتی که تو به دنیای مادی برگشتی من خیلی سعی کردم که در دوباره پیدایت کنم ولی نتوانستم. بعد از مدتی انتظار قیافت را در ذهنم دیدم و به اینجا آمدم. آخرین باری که به این محل آمدم درست درک نمی کردم که چه اتفاقی در شرف وقوع است، اما حالا فکر می کنم که درک بهتری از چگونگی خواب دیدن پیدا کرده ام. من در حالی که از سخنان او چیزی نمی فهمیدم سرم را به علامت تعجب تکان دادم. او با اشاره ارواح را به سوی ما خواند و گفت به نظر می رسد که همه چیز به طور همزمان اتفاق می افتد. این ارواح احتمالاً به طور اتفاقی خود را در این محل یافتند، درست همانطور که من تصادفاً به اینجا آمدم و حالا منتظرند تا ببینند چه کسی برای خواب دیدن به کمک آنها احتیاج دارد. صدای همهمه‌ای در گوشم پیچید و احساس گیجی شدیدی بر وجودم مستولی شد به حدی که از پاسخ دادم به ویل عاجز ماندم. اما او نزدیک آمد و دستش را به پشتم گذاشت و گفت با من بمان، دلایلی وجود دارد که ما باید آنچرا که در حال وقوع است ببینیم. با کوشش زیاد بر خود مسلط شده و حالت سرگیجه را از خود راندم و ناگهان متوجه شدم که شکل دیگری در کنار گروه در حال پدیدار شدن است. اول فکر کردم که اشباح دیگری هستند، اما بعد متوجه شدم که این تشکیل عظیمی است که از هرچه تا آن وقت دیده بودم بزرگتر بود. در حقیقت صحنه بود که مانند یک پرده سینما جلوی ما گسترده شده بود و بازیگرانی داشت که در محل به خصوصی به گفتگو و بازیگری مشغول بودند. در میان بازیگران یک نفر از دیگران متمایز بود، مردی که به نظرم آشنا می آمد. با دقت به او نگریستم و پس از مدتی متوجه شدم که این مرد جوئل است. در همان حال که مشغول تماشا بودیم نمایش شروع شد. سعی کردم به آنچه می گذشت دقت کنم، اما هنوز ذهنم به کندی عمل می کرد و نمی توانستم به درستی آنچه را که اتفاق می افتد درک کنم. به تدریج که نمایش پیش می رفت، گفتگوها بیشتر و ارواح و روزنامه نگار به هم نزدیکتر می شدند، تا اینکه پس از چند دقیقه نمایش پایان یافت و همه ناپدید شدند. پرسیدم چه اتفاقی افتاد؟ ویل جواب داد مردی که در میان ارواح قرار گرفته بود در حال خواب دیدن بود. جواب دادم آن مرد جوئل بود، همان مردی که درباره اش برایت گفته بودم. ویل با تعجب به من نگاه کرد و پرسید مطمئنی؟ بله. فهمیدی که رویایش درباره چه بود؟ نه، نتوانستم چیزی بفهمم. چطور شد؟ خواب او درباره یک جنگ بود. او در حال فرار از شهری بود که در اثر بمباران تخریب شده بود و در حالی که گلوله های توپ در اطرافش منفجر می شدند، او سعی می کرد که خود را نجات دهد. هدفش رسیدن به محلی امن و زنده ماندن بود. وقتی که بالاخره به موفقیت از آن معرکه جان سالم به در برد و از بالای کوهی که در آن پنهان شده بود به شهر نگاه می کرد، ناگهان به خاطر آورد که مأموریت داشته با گروه دیگری از سربازان ملاقات کرده و یک قطعه سری به وسیله‌ای که سلاح‌های دشمن را از کار می‌انداخته به آنها بدهد. او وحشت‌زده متوجه شد که به علت فرار و عدم موفقیتش در اجرای مأموریت تمام سربازان و مردم شهر در حال نابودی هستند. گفتم پس او کابوس می‌دید. بله، این کابوس معنای خاصی دارد. وقتی که خواب می‌بینیم به طور ناخودآگاه به این محل می‌آییم. در اینجا ارواح به ما در دیدن رؤیایمان کمک می‌کنند. به یاد داشته باش که رؤیاها معمولاً ما را در رؤیارویی با مسائل روزمره راهنمایی می‌کنند. مکاشفه هفتم می‌گوید که ما باید رؤیاهایمان را با تطبیق دادن به آنچه در زندگیمان اتفاق می‌افتد تعبیر کنیم. به ویل نگاه کردم، پرسیدم اما نقش ارواح در این میانه چیست؟ به محض آنکه این سخنان از دهانم خارج شد، ما دوباره شروع به حرکت کردیم. ویل کماکان دستش را روی ستون فقرات من نگه داشته بود. وقتی که متوجه شدیم نور آبی به سبز پررنگی تبدیل شده بود، اما من می توانستم امواج زیبای کهربایی را که در اطراف من در نوسان بودند تشخیص بدهم. وقتی که افکارم را متمرکز کرده و با دقت بیشتری نگریستم، امواج کهربایی به صورت ارواح دیگری پدیدار شدند. نیم نگاهی به ویل انداختم و دیدم تبسمی بر لب دارد. در این محل احساس جشن و شادمانی در فضا پراکنده بود. در حالی که به تماشا مشغول بودم، دیدم تعدادی از ارواح گرد هم جمع شده و تشکیل گروهی دادند. صورتهایشان شاد و متبسم بود، اما نمی توانستم برای مدت زیادی آنان را به وضوح ببینم، چون متناوباً محو و واضح می شدند. گفتم آنها سرشار از عشق و محبتند. ویل گفت ببین، می توانی از آگاهی ضمیرشان چیزی درک کنی؟ وقتی که با این قصد به آنها خیره شدم، متوجه شدم که این ارواح در ارتباط با مایا هستند. در واقع خوشحالی آنان مربوط به پرده برداری اخیر او از اسرار درونیش و به خصوص ادراکش از رسالتی که پدر و مادرش در آماده کردن او برای زندگی کنونیش به عهده داشتند بود. چنین به نظر می رسید که این ارواح آگاه بودند که مایا مکاشفه ششم را به طور کامل تجربه کرده و در شرف کشف چگونگی خلقت خیش است. صورتم را برگرداندم و به ویل نگریستم. با اشاره سر به من فهماند که او هم در حال دیدن این تصویر هاست. درست در همین لحظه دوباره صدای همهمه به گوشم رسید و بدنم منقبض شد. ویل با ملایمت شانه هایم را نگه داشته بود. وقتی که همهمه متوقف شد انرژیم سقوط کرده بود و در همین حال گروهی از ارواح را دیدم. سعی کردم با برقراری ارتباط با میدان انرژی آنها انرژی خود را افزایش دهم. با کمال تعجب دیدم که آنها ناگهان به محوی گراییده و به نقطه دیگری که خیلی دورتر از من بود رفتند. پرسیدم چه اتفاقی افتاد؟ ویل جواب داد تو به جای آنکه با درون خیش ارتباط برقرار کرده و از نیروی الهی استفاده کنی، سعی کردی با برقراری ارتباط با آنها میدان انرژی خود را گسترش دهی. من هم یک بار مرتکب این اشتباه شدم. این ارواح به کسی اجازه نمی دهند که آنها را با سرچشمه انرژی الهی اشتباه بگیرد. آنها می دانند که چنین برداشتی به افزایش انرژی کمکی نخواهد کرد. با استفاده از این رهنمود به درون خیش مراجعت کردم و بلافاصله احساس کردم که نیرویم افزایش یافت. پرسیدم چگونه می توانیم دوباره به آنها نزدیک شویم؟ اما پیش از آنکه سؤالم به پایان برسد، آنها به جای خود برگشته بودند. من و ویل نگاهی به هم انداختیم و او با چشمانی خیره به ارواح نگریست. در حالی که از صورتش تعجب هویدا بود، از او پرسیدم چه می‌بینی؟ او بدون آنکه نگاهش را از آنان بردارد، سری تکان داد و من هم دوباره افکارم را بر آنها متمرکز کرده و سعی کردم به آگاهیشان دست یابم. پس از چند لحظه مایا را دیدم که در میان نور سبز ظاهر شد. قیافه اش کمی تغییر کرده و به نظر درخشان می رسید. اما کاملا مطمئن بودم که خودش است، در حالی که به صورتش خیره شده بودم باز شاهد نمایش صحنه ای دیگر شدم. در این صحنه مایا را در زمان جنگ قرن 19 دیدم که در کنار یک کلبه چوبی با عده دیگری ایستاده و با هیجان در مورد جلوگیری از جنگ سخن می گفت. از ظاهرش پیدا بود که می داند موقعیتش در انجام چنین امر مهمی بستگی به قدرت حافظه اش در مورد چگونگی کسب انرژی دارد. با خود فکر کرد که اگر گروهی افراد قابل اعتماد با یک هدف مشترک گرد هم جمع شوند، این کار امکان پذیر خواهد بود. مرد جوانی که لباسهایی گرانبها به تن داشت بیش از دیگران به افکار مایا توجه داشت و من متوجه شدم که او همان مرد درشت هیکلی بود که بعداً در کنار مایا کشته شد. تصویر همچنان از مقابل ما می گذشت. صحنه ای را دیدیم که مایا موفق به گفتگو با فرماندهان نظامی نشد و سپس صحنه ای از بیابانی برهوت و محلی که مایا و مرد جوان درشت هیکل کشته شدند. در حالی که هنوز به تماشا نشسته بودیم، مایا را دیدیم که پس از مرگ در بعد دیگری ظاهر شد و به مرور وقایع زندگیش پرداخت و از پافشاری و حماقت خود در کوششی که برای جلوگیری از جنگ به خرج داده بود حالت انزجاری به خود گرفت. او می دانست که حق با دیگرانی بود که درگیر این ماجرا بودند و می دانستند که هنوز زمان این کار فرا نرسیده بود. اینکه در آن زمان ما هنوز به انجام چنین کاری موفق شویم، پس از مرور زمانی او دوباره به فضایی مملو از نور سبز رفت و در میان همان گروه از ارواحی که اکنون جلوی ما ایستاده بودند قرار گرفت. این ارواح همگی به نحوی شباهت خاصی به مایا داشتند. من با حیرت به ویل نگاه کردم و او گفت اینها ارواح همگون هستند. پرسیدم منظورت از ارواح همگون چیست؟ او با هیجان جواب داد ارواح همگون گروهی از ارواح هستند که با او هم آوا و هم عقیده اند. در یکی از سیر و سفرهای قبلیم گروهی از ارواح را دیدم که شباهت عجیبی به تو داشتند. فکر می کنم آنها هم ارواح همگون تو بودند. قبل از آنکه بتوانم جوابی بدهم، جنب و جوشی در گروه ارواح پدید آمد و بار دیگر صورت مایا در میان آنها غوطه‌ور در نور سبز رنگ پدیدار شد. چنین به نظر می رسید که با آرامی روبروی نور سفید متراکمی ایستاده بود که به نوری که ویلیامز در ضمن مرور زندگیش در آن غوطه‌ور بود شباهت داشت. او می دانست که اتفاق مهمی در شرف تکوین است. قدرت جابجاییش در جهان ماورا تا حدی کاهش یافته بود و او توجهش را به حیات مادی معطوف کرده بود. مادر آینده اش را می دید که تازه ازدواج کرده و در حالی که در ایوان خانه نشسته با خود فکر می کند که آیا با توجه به وضع نامساعد جسمیش می تواند بچه دار شود یا نه. و اکنون مایا در حال پی بردن به این حقیقت بود که اگر از این مادر متولد شود چه پیشرفت هایی نصیبش می گردد. این زن نگرانی عمیقی در مورد سلامت جسمش داشت و همین امر باعث می شد که مسئله سلامت و شفا در ذهن طفلش جایگزین شود. این بهترین فرصت برای او بود که بتواند به جامعه پزشکی پیوسته و در آن تحولی پدید آورد. شرایط روحی مادرش به او کمک می کرد که عمیقاً به این حرفه دلبستگی پیدا کند و تنها به دنبال شهرت و موفقیت نباشد. مایا می دانست که خودش تا حدی خیال پرداز و آرمانگرا است و مکافات این خصایص خود را نیز با عدم موفقیتش در پیشگیری از جنگ پرداخته بود. آن اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد، زیرا خاطره آن ناکامی در ضمیر ناخودآگاهش نقش بسته و او را به انجام اقدامات محتاطانه وادار می کند. نه، این بار او با دقت والدینش را انتخاب کرده و در محیطی به دنیا خواهد آمد که از هر جهت برای شکوفاییش مناسب باشد. ویل به من نگاه کرد. ما در حال دیدن اتفاقاتی هستیم که منجر به تولد او در زندگی اخیرش شد. اکنون مایا چگونگی روابطش را با مادرش مشاهده می کرد. او در زمان رشد با خصوصیات مادرش، بدبینیش و نگرانیهایش و تمایلش به مقصر شناختن پزشکان و سایر مشخصه های روحیش آشنا خواهد شد و همین امر انگیزهی خواهد شد تا او به ارتباط معنوی و مادی و مسئولیت بیمار در شفا یافتن علاقمند شده و به مطالعه و تحقیق بپردازد. سپس نتیجه تحقیقاتش را به اطلاع مادرش رسانده و از این طریق او را در روش ابداعی معالجه خود سهیم خواهد کرد. بله، مادرش اولین بیمار او خواهد بود و پس از آن اولین و مهمترین حامیش در روش جدید معالجه. در اینجا توجه مایا به پدر آیندهش جلب شد که در کنار مادر بر روی تاب نشسته بود. زن گاه گاه از او سؤالی میکرد و مرد پاسخ کوتاهی میداد و خاموش میشد. به نظر می رسید که دلش می خواهد به جایی وارد شدن در گفتگو با افکار خیش مشغول باشد. مغزش سرشار از افکار جدیدی در مورد تحقیقات احتمالی آینده و پاسخهایی بود که می دانست هیچ کس تا به حال بدانها دست نیافته است. او به خصوص در مورد ارتباط انگیزه و روند کار سیستم دفاعی بدن فکر می کرد. مایا متوجه شد که این خصیصه مرد که تکروی و کم حرفی بود می توانست در زندگی آینده او نقش مهمی ایفا کند. او با توجه به این صفت پدر می توانست خصایص آرمانگرانه خود را فراموش کرده و از بد و تولد انسانی واقع بین باشد. او و پدرش بالاخره از لحاظ علمی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با استفاده از معلومات او مایا خواهد توانست زندگی آینده اش را پایه‌گذاری کند. او به وضوح می دید که انتخاب این دو نفر به عنوان والدینش چه مزایایی برایش خواهد داشت. از طرف دیگر او نیز می توانست در آینده با استفاده از دانشی که کسب می کرد باعث شود تا مادرش قدمی به سوی شفای درون خود برداشته و پدرش نیز به درونگرایی و تکروی خود غلبه کرده و افکار خود را با دیگران در میان گذارد. در حالی که به تماشا مشغول بودیم، پنداره ذهنی او را دیدیم که چگونگی تولد و سپس طفولیتش را نشان می داد. او اشخاص بیشماری را می دید که در اوقات خاصی از زندگیش ظاهر شده و انگیزه فراگیری و تجربیات جدید را در وجودش قدرت می بخشیدند. در دوران تحصیل پزشکی نیز با بیماران و استادانی مواجه شد که هر یک به نحوی در پیشرفت اهدافش او را یاری دادند. پس از آن تصویر به صحنه دیگری منتقل شد که چگونگی ملاقاتش را با همکار آیندهش و تأسیس درمانگاه را نشان می داد و سپس این تصویر آینده را مجسم کرد که حکایت از دخالت مایا در برانگیختن تمامی مردم دنیا و آگاه ساختنشان از رنسانس معنوی بود. ما شاهد دستیابی او به مکاشفاتی نهگانه بودیم و سپس پیوستنش به گروه خاصی که در آینده در سراسر دنیا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با استفاده از قدرت روحی فزایندهشان به مقابله با تضاد فکری و واهمه خواهند پرداخت. او ناگهان تصویر خود را در حال گفتگو با یک مرد دید. او درشت هیکل و ورزیده و قوی بود و یونیفرم نظامی بر تن داشت. با کمال تعجب دریافتم که او می داند این همان مردی است که در جنگی که در قرن 19 رخ داد در کنارش بود و با هم کشته شدند. ذهنم را روی مرد متمرکز ساختم و آنگاه که متوجه شدم این همان مردی است که در مرور زندگی ویلیامز نیز حضور داشت. بر حیرتم افزوده شد. از اینجا به بعد پنداره مایا اوج گرفت و به حدی خارج از قوه درک من صعود کرد. در همان حال جسمش نیز به نور خیره کننده‌ای که پشت سرش قرار داشت پیوست. اکنون تنها مطلبی که می توانستم از ذهن او دریافت کنم دید او از زندگی خصوصیش و دستاوردهایی که با ولادتش از این پدر و مادر حاصل می کرد و نقش او در تاریخ آینده جهان بود. چنین به نظر می رسید که او از تمام ابعاد زندگی احتمالی آیندهش با اطلاع است و می داند که وجودش نقطه عطفی خواهد بود بر گذشته و آینده جهان و بشریت. بسا آن که دیگر نمی توانست پنداره فکری او را ببینم، اما می توانستم آن را به خوبی احساس کنم. بالاخره این پنداره به پایان رسید و ما توانستیم او را در میان نور سبز در حالی که ارواح همگون احاطه اش کرده بودند دوباره ببینیم. آنها اکنون به تماشای اتفاقی که روی زمین در شرف تکوین بود مشغول بودند. ظاهراً آنها به صحنه بسته شدن نطفه او را مشاهده می کردند، زیرا ناگهان سطح انرژی گروه ارتقا یافته و وجود عشق و محبت عمیق در آن قابل تشخیص بود، به حدی که حتی من هم آن را احساس کردم و بالاخره نیروی سبز و شفاف از نوری که مایا و گروه ارواح همگونش را در بر گرفته بود ساطع شد و پس از گذشتن از آنان به زوجی که در روی زمین بودند وارد شد و به این ترتیب نطفه‌ای پا به عرصه گذاشت که بعدها مایا می شد. در مقابل چشمان ما ابتدا به آهستگی و سپس با سرعت سلول‌ها به قسمت‌های مختلف تقسیم شده و رو به ازدیاد گذاشت و به تدریج جنینی شکل گرفت. وقتی که به مایا نگریستم متوجه شدم که با تکثیر هر سلول صورتش به محوی می‌گرایید و بالاخره آنگاه که جنین به طور کامل شکل گرفت صورت مایا به کلی محو و از نظر پنهان شد. چنین به نظر می رسید که اطلاعات بیشتری نیز قابل دسترس است، اما من تمرکزم را از دست دادم و نتوانستم آنها را دریافت کنم. سپس ناگهان گروه ارواح همگون نیز ناپدید شد. من و ویل در حالی که هر دو به یکدیگر خیره شده بودیم در آنجا تنها ماندیم. پرسیدم ما شاهد چه اتفاقی بودیم؟ صحنه‌ای که دیدیم صحنه خلقت و تولد مایا در زندگی کنونیش بود که در ذهن ارواح همگونش دفن شده بود و ما توانستیم آگاهی او را از والدین آینده‌اش و آنچه را که در آینده انجام می‌داد و بالاخره چگونگی خلقت و ورودش به عالم خاکی را مشاهده کنیم. با اشاره سر از ویل خواستم که ادامه دهد. احتمالاً هر یک از ما قبل از تولد ادراکی بصیری از زندگی آیندهمان و ارتباط آن با پدر و مادرمان داریم و حتی می‌دانیم که چگونه می‌توانیم با برقراری ارتباط با والدینمان و دریافت الهاماتی که از طریق آنان دریافت می‌کنیم آمادگی رسیدن به اهدافمان را به دست آوریم. گفتم بله، من هم به این مطلب توجه داشته و آن را درک کردم، اما با توجه به گفتگویی که قبلا با مایا داشتم پنداره‌ای که او در این بُعد داشت بیش از حد خوشبینانه و آرمانگرایانه بود. مثلا رابطه‌ای که او در زندگی حقیقی با پدر و مادرش داشت به کلی با تصویری که قبل از تولد داشت مغایر بود. مادرش نه تنها هیچگاه او را درک نکرد، بلکه در تمام عمر هم از بیماری‌های مختلف رنج بود و پدرش هم آنقدر منزوی و تکرو بود که مایا تا بعد از مرگش نتوانست از نتیجه پژوهش‌هایش مطلع شود. بله، اما اگر درست توجه کنی می‌بینی که پنداره‌های ما معمولاً بالاترین سطح خواسته‌های ما را نشان می‌دهند و در صورتی که ما بتوانیم از ندای باطن خود به طور کامل استفاده کرده و آنها را مو به مو به کار بندیم، آنگاه می‌توانیم به پنداره‌های اولیه خود جامعه عمل بپوشانیم. اما آنچه که اتفاق می‌افتد این است که ما نتیجه تقریبی از این پنداره ها گرفته و به عبارت دیگر تا آنجا که در حد قدرتمان است و تا آنجا که شرایط زندگیمان به ما اجازه می دهد آن را مورد استفاده قرار می دهیم. به هر حال این هم قسمت دیگری از مکاشفه دهم است که جهان ماورا تجربیات زندگی ما را در روی زمین تصفیه کرده و به ما قدرت درک و استفاده از رویدادهای متقارن و چگونگی عملکرد رویدادهای همزمان را می دهد. وقتی که به ما الهامی می شود و یا به دنبال به حقیقت پیوستن رؤیایی که در سر داریم از این رهنمودها استفاده می کنیم، با پیشامدهایی روبرو می شویم که به نظر جادویی می آیند. ما در این هنگام سرزنده تر و خوشحال تر هستیم. اتفاقی که در روی می دهند قسمتی از سرنوشت ما به نظر می آیند که مقدر بودند، در حالی که این طور نیست. این آگاهی ما از توجه به ندای باطن و حفظ آنهاست که شرایط لازم را به وجود می آورد. آنچه که ما چند لحظه پیش شاهدش بودیم، دیدمان را نسبت به زندگیمان به مرحله ای بالاتر ارتقا می دهد و به آن وسعتی چشمگیر می بخشد. ما حالا می دانیم که وقتی احساس درونی چیزی را به ما الهام می کند و یا وقتی پنداره ذهنی از آنچه که ممکن است در آینده به وقوع به پیوندد داریم، در حقیقت برقی از خاطره پنداره خلقتمان است که در ذهنمان درخشیده و همان چیزی است که ما در آن زمان در جستجویش بوده ایم. البته از آنجا که بشر دارای اختیار است و می تواند به آزادی تصمیم بگیرد، ممکن است این خاطره به طور دقیق با پنداره خلقتش تطابق نداشته باشد. اما وقتی که در زندگی به شرایطی بر می خوریم که با آن تصور ذهنی در ارتباط است، به طور ناخودآگاه به طرفش جذب می شویم، چون می دانیم این همان سرنوشتی است که در انتظارمان بوده است. اما نقش گروه ارواح همگون در اینجا چیست؟ ما به آنها وابسته هستیم. آنها ما را می شناسند و در پنداره خلقتمان شریکند. در تمام طول زندگی با ما هستند و پس از مرگ هم در هنگام مرور خاطرات در کنارمان باقی می مانند. آنها در حقیقت منبع خاطرات ما هستند و پاینده هویتمان در طول زندگی. او در حالی که مستقیماً به چشمانم خیره شده بود، چند لحظه سکوت کرد و باز ادامه داد و چنین به نظر می رسد که وقتی ما به جهان ماوراء می پیوندیم و یکی از این ارواح می خواهد به دنیای خاکی قدم بگذارد، ما به خیل ارواح همگونش پیوسته و به حمایتش برمیخیزیم. بنابراین در طول زندگی این گروه ارواح همگون الهام بخش و راهنمای ماست. نه، ابداً اینطور نیست. تا آنجا که من با توجه به گروه های ارواح و همگونی که مشاهده کرده ام متوجه شده ام، الهامات درونی و رؤیاهای ما فقط به ما تعلق داشته و در ارتباط با منبعی والاتر، یعنی خداوند است. گروه ارواح فقط انرژی ما را افزایش داده و ما را به نحوی خاصی که من هنوز از درکش عاجزم تعالی می بخشند و از این طریق ما را در بیاد آوردن آنچه که در اعماق ضمیر ما نهفته است یاری می دهند. حالا می فهمم که در رویای من و جوئل چه اتفاقی افتاد. بله، وقتی که در عالم رویا هستیم به ارواح همگونمان می پیوندیم و آنها ما را در به خاطر آوردن آنچه که در نظر داشتیم در زندگی کنونیمان انجام دهیم یاری می دهند و ما از طریق این رویاها گوشه هایی از اهدافی را که به خاطر انجامشان متولد شده ایم مشاهده می کنیم. پس از آن وقتی که دوباره به دنیای مادی برمی گردیم، این خاطره را که ممکن است گاهی به صورت سمبولیک در خواب دیده باشیم در ذهنمان حفظ می کنیم. مثلا در مورد خوابی که تو دیدی، از آنجا که درک بهتری از مفاهیم معنوی داری، توانستی تمام اطلاعاتی را که از طریق رؤیایت دریافت کرده بودی به طور دقیق بفهمی. تو به یاد آوردی که بار اول وقتی که تصویر مرا به ذهن خود آوردی، یکدیگر را پیدا کردیم و در نتیجه رؤیایت هم به طور دقیق همین را به تو نشان داد. از طرف دیگر، جوئل از دید معنوی محدودتری برخوردار بود. در نتیجه رؤیایش به صورت سمبولیک و بسیار نامفهوم بود. حافظش بسیار نارسا بود و در نتیجه ضمیر آگاهش در پیامی که از طریق رؤیا برای او ارسال داشت، با استفاده از جنگ به عنوان یک سمبول پیامی کلی از پنداره خلقتش را به او یادآور شد که هدف اصلی او حضور در دره و کمک به حل مشکلات موجود بوده است و برای او روشن کرد که اگر این بار نیز از انجام این مسئولیت شانه خالی کند، موجب پشیمانیش خواهد شد. پس از این، ارواح همگون همیشه به گسترش انرژی ما کمک کرده و ما را یادآوری پنداره خلقتمان یاری می دهند. بله، و آیا دلیل خوشحالی ارواح همگون ما یا همین است؟ در اینجا ویل قیافه جدی تری به خود گرفت و گفت آنها خوشحال بودند که او به یاد می آورد که چگونه والدین خود را انتخاب کرده و چگونه تجربیاتی که در طول زندگی اندوخته او را برای حرفه‌ای که انتخاب کرده آماده ساخته و موفقیتش را در شفا دادن که هدف اصلیش بود تضمین کرده است. اما این فقط قسمتی از پنداره خلقت او بود. او هنوز قسمت اعظم این پنداره را به خاطر نیاورده است. من آن قسمت از زندگیش را که طی آن دوباره با مردی که در جنگ قرن 19 با او کشته شده بود ملاقات می کند، دیدم. اما اتفاقات دیگری نیز در این بین به وقوع پیوست که من قادر به دیدن و درک آن نشدم. تو تا چه حد قدرت دریافت داشتی؟ من هم نتوانستم تمام آن را ببینم، اما در آن پنداره مطلبی در مورد واهمه فزاینده بود که نقش او را در گروه 7 نفری ویلیامز تایید می‌کرد. او در ذهن پی برد که تصویر وسیع‌تری از آنچه که باید انجام گیرد وجود دارد که در ورای اهداف فردی گروه قرار گرفته و تنها در صورتی که گروه موفق به یادآوری و تجسم این تصویر شود می تواند بر واهمه غلبه کند. هر دو برای مدتی طولانی به یکدیگر خیره شدیم و در نتیجه امواجی نوسانی از بدنم گذشته و درست همزمان تصویر مرد درشت هیکلی که در پنداره مایا به او پیوسته بود در ذهنم ظاهر شد. این مرد که بود؟ دهان باز کردم تا در مورد این پنداره به ویل حرفی بزنم که نفسم قطع شد و درد شدیدی در قفسه سینه ام احساس کردم و همزمان با صدای گوش خراش دیگری به عقب پرتاب شدم. این بار هم مانند دفعه پیش دست دراز کردم تا ویل را بگیرم، اما صورتش به محوی گرایید. آخرین سعی خود را برای دوباره دیدنش به کار بردم، اما به سرعت توازن خود را از دست داده و بار دیگر به دنیای خاکی سقوط کردم.